ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه پاییزی است، 13 آبان ماه 1400. خوش آمدید به این مجله. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک، میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شماری از اعضای جبهه دموکراتیک ایران از جمله دبیرکل آن حشمت الله طبرزدی که به مناسبت سالروز کشته شدن ستار بهشتی فعال کارگری بر سر مزار او جمع شده بودند، بازداشت شدند. جبهه دموکراتیک ایران روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد علاوه بر آقای طبرزدی، چند نفر دیگر از اعضای شورای مرکزی آن به نامهای اسماعیل مفتیزاده، پرویز سفری، آرش سلیمانی، محمد رضا خسروی، علی رستمی و یاسمین حنیفه عصر روز چهارشنبه 12 آبان بازداشت شدند. بر اساس این بیانیه، بازداشت اعضای این حزب در آرامستان شهرستان ربات کریم، محل دفن ستار بهشتی، توسط افراد موسوم به لباس شخصی صورت گرفته و همه آنها به اداره امنیت ربات کریم منتقل شدند. بنیاد ستار بهشتی شامگاه چهارشنبه از بازداشت گوهر عشقی، مادر و سایر اعضای خانواده این فعال کارگری و وبلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه‌های پلیس ایران خبر داد. در پی اعلام تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با استقبال از این خبر اعلام کرد که واشنگتن در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه تصریح کرد که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ریاست هیئت آمریکایی را در این مذاکرات غیر مستقیم بر عهده خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت چنانچه ایرانی‌ها جدی باشند، می توان در مدت زمان کمی به توافق رسید. به گفته نت پرایس، با به نتیجه رساندن مسائلی که در پایان دور ششم مذاکرات باقی مانده بود، امکان بازگشت به پایبندی مشترک به تعهدات برجامی و اجرایی کردن آنها امکان پذیر است. روسیه و چین نیز از آغاز دور هفتم مذاکرات وین استقبال کردند. وزارت بهداشت ایران شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 را طی شبانه روز گذشته در ایران 147 نفر و شمار مبتلایان این مدت را بیش از 10,000 نفر اعلام کرد. بر مبنای این آمار، تعداد کل مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون به بیش از 5,950,000 نفر رسیده است و شمار کل جان باختگان از 126,700 نفر فراتر رفته است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان داخلی و خارجی روبرو بوده است. گرچه در روزهای اخیر برخی از مقام‌های بهداشتی از احتمال وقوع خیزش ششم همه‌گیری ویروس کرونا در ایران ابراز نگرانی کردند، اما روز پنجشنبه مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران با سخنرانی مقامات ارشد جمهوری اسلامی و شرکت هزاران نفر برگزار شد. سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش آمار جانباختگان حوادث رانندگی در نیمه اول سال جاری خبر داد و اعلام کرد در این مدت به طور میانگین روزانه 46 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در نیمه نخست امسال 8644 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 10% افزایش یافته است. بنابراین گزارش، استانهای فارس، تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشتند. در این گزارش همچنین با اشاره به افزایش آمار مراجعه مصدومان تصادفات به مراکز پزشکی قانونی در نیمه نخست سال جاری گفته شده است که بعد از نزاع، مصدومان تصادف با افزایش 9% بیشترین تعداد مراجعان این سازمان را به خود اختصاص دادند. تصادفات جاده یکی از عوامل مهم مرگ و میر در ایران است و بنابر گزارش‌های منتشر شده، دلایل عمده حوادث جاده‌ای شامل خرابی جاده‌ها، فرسودگی وسایل نقلیه و عدم رعایت قوانین رانندگی و نظارت بر آن است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اگر که دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. در این مجله بعد از ظهر نگاهی داریم به 9 سالگی کشته شدن ستار بهشتی. اعضای خانواده او شب گذشته بازداشت شدند. بعد از هفته ها تعلل، تهران از بازگشت به وین برای پیگیری مذاکرات احیای برجام خبر داد. و در کنار این موضوعات نگاهی هم خواهیم داشت به وضعیت شیوع کرونا در نقاط مختلف جهان. اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اگر تا 16:30 در ایران همراه ما بمانید. ستار بهشتی جوانی بود که در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری یا همون فتا بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. حال بنیاد ستار بهشتی، وبلاگ نویس کشته شده، اعلام کرده که گوهر عشقی و سحر بهشتی، مادر و خواهر ستار بهشتی، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. به گزارش این بنیاد، ماموران امنیتی شب گذشته با حمله به منزل سحر بهشتی ضمن بازرسی و جمع‌آوری لوازم ارتباطی، اعضای خانواده ستار بهشتی از جمله همسر سحر بهشتی رو بازداشت کردند. بر اساس فایل هایی که به طور اختصاصی از طریق بنیاد ستار در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، گوهر عشقی پیش از بازداشت خود در سخنانی در مورد ستار بهشتی آبان 98 و بنیادی که تأسیس کرده گفته است:
43 سال جمهوری اسلامی جوانای ما رو میکشه، مادرها رو داغدار میکنه، ایران ویرون کرده. 9 آبان ستار منو بردن، 13 آبان کشتنش، آوردنش خودشون دفن کردن، بعدا اونجا ما رو تبدیل کردن، سحر توی امامزاده تبدیلش کردن، تو خونه خودم ما رو زندانی کردن، گوشیامونو گرفتن. روز 40 ما رو گرفتن، ما رو سحر زدن، مامونه کشیدن، به خاک خون ما رو کشیدن. 2 پیش روز آبان 1500 تا ستارای من رو کشتن. اونا بچه های من بودن، جیگرم داره می سوزه، آتش گرفته. آبان بوی خون میاد، بوی سیاهی میاد، قند داره. روز آبان که میشه من قند تو دلم میگیره، دوباره ناراحتی میاد، من ناراحت میشم که بچه های من کشتن. 10 دارم دادخواهی میکنم. این حکومت از خبرنگار فرستاد خونه من، از ورزشکار، از حقوق بشر که من از این راه منصرف کنه. خدای من و خدای بچم نگداش، آبروشون برد. 43 این حکومت جوانان میکشه. ما دادخواه هستیم، در کنار همدیگر هستیم، یه دادگاه عادلانه میخواییم. 10 به تنهایی دارم دادخواهی میکنم. تنهایی خیلی سخته. اومدم یه بنیادی تشکیل دادم برای مردم ایران، گفتم تنها نباشن، بیاییم دست به دست هم دیگر بدیم، از این بنیاد حمایت کنیم. این بنیاد نه برای منه، نه برای بچه منه، برای مردم ایرانه.
صدای گوهر عشقی رو میشنیدید، مادر ستار بهشتی، که ساعتی پس از ضبط این صدا تر در فایلی که به طور اختصاصی برای رادیو فردا هم فرستاده شده بازداشت شده خانم عشقی به همراه دخترش سحر بهشتی و همسر دخترش مصطفی اسلامی. درباره این موضوع از مجید نیکنام از بنیانگذاران بنیاد ستار در ایالات متحده بشنوید.
چند روز پیش شروع شده بود، تقریبا از هفته گذشته پیام هایی برای سحر بهشتی می رفت و تهدید می شد نسبت به اینکه فعالیت هاشون رو دارن از اسد و اگر ادامه بدن حتما طبق قوانین جمهوری اسلامی باشون برخورد خواهد شد. یکی از همون پیام ها رو برای من هم اسکرین شات گرفتن فرستادن. با این حال من گفتم شما فعالیتی نمی کنید علیه جمهوری اسلامی، که اگر صحبتی هم هست مادر دارن صحبت میکنن و فعالیتی شما در این زمینه ندارید، به هر حال نگران نباید باشید. اما روز گذشته گوهر عشقی در منزل سحر بهشتی بوده، از اونجا چند فیلم کوتاهی گرفته شد توسط برخی از دوستان، فیلم رو گرفته بودن و بعد از این اونجا اومدن بیرون. حدود ساعت 10:10 شب تقریبا نزدیک 14 نفر وارد منزل میشن با سه دستگاه خودرو و دو موتورسیکلت. ابتدا در طبقات دیگر رو میزنن و وارد محوطه میشن، به تغییر وارد منزل میشن. علت دقیق بازداشت رو نمیدونیم چی هست، اما گمان میکنن نسبت به واکنششون نسبت به نامه اخیر گوهر عشقی به جو بایدن و همچنین پیام تصویری که دو سه روز پیش داده بود شاید بر این مبنا باشه.
آقای نیکنام، یا خانواده ستار بهشتی برنامه خاصی برای سالگرد داشتن؟ چون روز گذشته چند تن از اعضای جبهه دموکراتیک ایران به مزار ستار بهشتی رفته بودن، اونجا بازداشت شدن. خانواده ستار بهشتی برنامه داشتن در این زمینه؟
خیر، خانواده ستار بهشتی برنامه نداشتن. از حضور اون افراد هم هیچ اطلاعی نداشتن به جهت اینکه هماهنگی نشده بود. تنها برنامه‌ای که تدارک دیده شده بود از سوی بنیاد ستار بهشتی در کلاب هاست امروز هست. تنها برنامه همین برنامه بود و قرار بود که گوهر عشقی و برخی از مادران دادخواه دیگه این برنامه شرکت بکنن. البته این برنامه برگزار خواهد شد، امیدواریم که تا اون موقع گوهر عشقی و سحر بهشتی و همسرشون هم آزاد. همه اعضای خانواده بازداشت شدن، تلفن هاشون گرفته شده، حتی از سرنوشت دو فرزند سحر بهشتی هم اطلاعی در دست نداریم. پسر بزرگش حدود 10 سالشه و پسر کوچیکش 2.5 سالشه.
مجید نیکنام بود از بنیانگذاران بنیاد ستار در ایالات متحده. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در امور برجام شب گذشته بدون نام بردن از این توافق هسته‌ای گفت تهران برای آغاز مذاکرات با کشورهای عضو این توافق در روز 8 آذر به وین باز می‌گردد. در هفته‌های گذشته آقای باقری که از منتقدان سرسخت برجام بوده با مقام‌های اتحادیه اروپا و روسیه دیدار کرده و با همتای چینی خود هم گفتگو کرده. او حال می‌خواد به میز مذاکره در وین بره. مذاکره‌ای که در 6 دوری که در بهار برگزار شد آمریکا به صورت غیر مستقیم در آن حاضر بود. حال هم چشم‌اندازی برای مذاکره مستقیم با دیپلمات‌های آمریکایی فعلا وجود نداره. ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، رو درباره مذاکرات آتی برای احیای برجام بشنوید.
هر دو طرف به گمان من این اراده سیاسی رو دارند که به مذاکرات برگردن و به نوعی این از طریق دیپلماسی حل بشه، ولی خب برای رسیدن به اون نقطه فرصت لازم بود و این تاریخ 29 هم در سفری هم که نماینده اروپا به تهران داشت قرار بود که تقریبا همین حدودا مشخص شه که دقیقا کی هست. یادتون باشه مقامی که شما هم باش مصاحبه کردید در عمل سفیر روسیه در وین هم یه مقدار کم صبری به بود نشون داده بود که چرا تاریخ رو معین نمی‌کنه. به هر حال معین شد و دلیلش هم این هستش که برای 29 نوامبر در عمل این کمک میکنه برای اینکه تهران نشست شورای حکام و آژانس رو که میتونه قطعنامه‌ای برای محکومیت ایران در عمل تصویب بکنه رو از این طریق مقداری به عقب بندازه. قطعا مذاکرات شروع خواهد شد، ولی خب آیندهش آینده مشخصی نیست، به خاطر اینی که دیروز هم آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی توییت مهم میزد، چون کل پرونده هسته‌ای در حال حاضر در عمل در زیر دست شورای امنیت ملی هست و گفتش که اگر امریکا تضمین نده قطعا مذاکرات نتیجه نخواهند داشت. این موضوع تضمین دادن موضوع جالبیه که آدم میتونه در موردش صحبت کنه.
آقای گلریز، دقیقاً این موضوعی که روی کردی که علی شمخانی داره مطرح میکنه، حتی پیش از اینکه ساعتی پیش از اینکه روز آغاز مذاکرات رو آقای باقری اعلام بکنه، این رو چطور میبینید؟ با توجه به اینکه به نظر آقای شمخانی یک نوعی داستان نتیجهش مشخص هست، یعنی اگر با آقای شمخانی باشه عملا نیازی به مذاکره نیست.
این خب یه تا حدودی حرف شما درسته، ولی ببینید ما باید از نگاه تهران هم به موضوع بنگریم. جمهوری اسلامی با این مواجه شده که آقای ترامپ برجام خارج شده و بحث تضمین بحث عجیبی نیست و بحث غیر واقعی هم نیست، به این معنا که اگر فردای روز یک دفعه در امریکا این تصمیم گرفته بشه، فرض بکنیم که آقای بایدن همین کارو انجام نده ولی رئیس جمهور بعدی در امریکا بخواد از برجام در 2-3 سال آینده دوباره بخواد بیاد بیرون، یا اینکه فرض بکنید که تحریم‌های دوباره به شکل دیگه‌ای اعمال بشه حتی با احیای برجام، که بانک‌ها سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری و وارد در عمل استفاده اقتصادی از مزایای برجام ایران نتونه بشه، بعد ایران باید چه کاری انجام بده و اونم در زمانی که تمام امتیازهای هسته‌ای خودش رو از دست داده، غنی‌سازی، درجه از غنی‌سازی و همه برگشته به فضای توافق برجام. این موضوع تضمین اتفاقا به نظر من اصلی ترین شاه بیت گفتگوهای آتی خواهد بود و به هر حال امریکا باید در این خصوص کاری انجام بده و به شکلی
موضوع اینجاست. آقای گلریز، چه کار امریکا میتونه انجام بده با توجه به اینکه ما داریم درباره توافقی صحبت میکنیم که پیمان بین المللی که نیست، که تازه حتی پیمانهای بین المللی هم آن تضمین 100% و قطعی رو ندارن. ما داریم درباره واشنگتنی صحبت میکنیم که آقای بایدن اصلا نمیتونه این توافق رو به کنگره امریکا ببره.
بله درست، به هر حال این توافقی که توافق سیاسیه، کاملا شما درست میگید، بر مبنای امضای یک حکم اجرایی رئیس جمهور در امریکا در عملی شده و کاملا سیاسیه، ولی از نگاه مذاکرات من فکر میکنم توییت آقای شمخانی از این جهت اهمیت داره که نشون میده که موضوع اصلی مذاکرات از نظر تهران فقط رفع تحریم ها نیست، بلکه این موضوع تضمین هم هست. و در نهایت موضوعی که مطرحه، ایران تونسته به در این یک سال گذشته به قابلیت‌های هسته‌ای شگفت‌انگیزی دست پیدا بکنه، اورانیوم 60% رو تونسته غنی بکنه، استفاده از سانتریفیوژهای IR2M، IR6 و همچنین تولید اورانیوم فلزی، و این دانش غیر قابل بازگشت هست، ولی در این حال امریکا هم به دنبال این هست که بتونه به یک توافق دیپلماتیک برسه و این بدبستان ادامه پیدا خواهد کرد و در این حال من فکر میکنم تا 29 نوامبر ما با تحرکات بیشتر ایران مواجه خواهیم بود در خصوص برنامه هسته‌ای که بتونه امتیاز سازی بکنه. این موضوع تضمین که شما گفتید، خب بخشش برمیگرده به فرض بکنید سرمایه گذاری هایی که در ایران میشه. در یک نگاه ایدئال فرض بکنید که امریکا قبول بکنه که در ایران سرمایه گذاری بکنه به شکلی برای این تضمین، یا کشورهای اروپایی این کار را انجام بدن. به هر حال موضوع مذاکرات مشخص خواهد کرد، ولی این موضوع تضمین نمیشه یک طرفه گفتش که خیلی بی اساس هست یا قابل فهم نیست از نگاه ایران.
فکر میکنید که 8 آذر روزی که ایران و اتحادیه اروپا دیشب اعلام کردند که به میز مذاکره در وین برمیگردن، آغاز یک مسیر طولانیه و پرپیچ و خم؟
من فکر میکنم آغاز یک مسیر طولانی و پیچ و خمه، شما کاملا درست میفرمایید. به علاوه اینی که اگر ما از نگاه ایران به داستان ببینیم، نگاه بکنیم، شاید این تضمین همین گذر از اون خط قرمزهایی هست که از نظر هسته‌ای اون تضمین رو به اندازه کافی به ایران بده. یعنی اگر شما به گزارشات مثلا گروه ISIS توجه بکنید، حتی صحبت‌های خیلی کلی رئیس کل آژانس هسته‌ای دقت بکنید، یا سخنان مقامات اسرائیلی، مثلا وزیر دفاع اسرائیل ماه اوت گفت ایران 10 هفته تا گذر از خط قرمز فاصله داره. همه اینا رو بذاریم کنار هم، نشون دهنده اینه که خب در عمل شاید این مذاکرات کمک هم بکنه که ایران از اون خط قرمزها رد بشه و اون تضمینی که مد نظرش هست رو بتونه از نظر مادی به دست بیاره، حتی اگر از نظر قول و وعده و وعید نمیده.
دامون گلری، سرگر سیاسی در هلند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
16:20 در ایران هست. همراه هستید با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک روز پس از اینکه سپاه پاسداران ایران از ناکام ماندن تلاش نیروی دریایی آمریکا برای توقیف یک نفتکش حامل نفت صادراتی ایران خبر داده، گزارش‌های منتشر شده حاکی از اینه که نیروی دریایی آمریکا تنها ناظر عملیات سپاه پاسداران در تنگه هرمز بوده. صحبت‌های فراوانی هست در این زمینه، خبرهای زد و نقیض و سوالات بسیاری پیرامون این موضوع. همکارم جمشید زند اینجاست تا به ما بگه که اوضاع از چه قرار. آقای زند، ویتنام میگه که همکاری نزدیک با ایران داره میکنه برای اینکه وضعیت این نفتکش رو روشن بکنه.
بله خانم کاویانی، در 24 ساعت اخیر در حقیقت ماجرا یک رنگ و بوی دیگری گرفته. دیروز که سپاه پاسداران با انتشار تصاویر ویدیویی، عکس‌ها و اظهارات مختلف در رسانه‌های طرفدار جمهوری اسلامی گفتن که دست به یک عملیات فوق‌العاده موفق زده سپاه، ولی در حوالی نیمه شب دیشب به وقت اروپا که خبرهای دقیق تر اومد، معلوم شد که جریان کاملا فرق میکنه با اون شیوهی که رسانه های ایران و سپاه پاسداران میگن. اولین خبر از تانکر ترکز بود، یه شرکتیه که رفت آمده کشتی ها رو در آبهای بین‌المللی رصد میکنه، دیشب نصف شب گزارش داده که ایران در حال انتقال حدود 700 هزار بشکه نفت از یک نفتکش ویتنامی که توقیف شده در بندر عباس به یک نفتکش ایرانی هست. در این گزارش گفته شده که این نفتکش ویتنامی در حقیقت همون نفتکشی هست که در ماه ژوئن، یعنی 5 ماه پیش، با محموله نفت ایران بندر عباس رو ترک کرده، به سمت چین رفته، در بندر لانگوی چین 6 هفته لنگر انداخته بود، چینی ها مجوز ورود به این بندر رو ندادن، با محموله 700 هزار بشکه به سمت آبهای خاورمیانه برگشته و در دریای عمان که بوده این نفتکش ویتنامی، نیروهای سپاه پاسداران در روز 24 اکتبر 2 آبان نزدیک 12 روز پیش با تهدید اسلحه سوار عرصه کشتی شدند و این کشتی رو به سمت آبهای ایران هدایت کردند، بردند و در بندر عباس در حقیقت این نفتکش لنگر انداخته. این خبر تا دیروز رسانه‌ای نشده بود، یعنی ماجرایی که در دوم آبان روی داده، ویتنامی‌ها از اون خبر داشتن، آمریکایی‌ها خبر داشتن، بله 10 روز بعد رسانه‌ای شده و سپاه پاسداران اون رو به اسم خودش که عملیات موفقه آمیز خونده، در حقیقت نفتی که از ایران فرستاده بود برای دور زدن تحریم ها به کشورهای آسیایی فروخته بشه، بعد از 6 ماه دوباره برگشته سمت خاورمیانه. سپاه پاسداران کشتی متعلق به ویتنام رو با 26 تا خدمه تصرف کرده، بازور سوارش شده و برگردونده به سمت بندر عباس که الان تانکر ترکز میگه که دارن محموله 700 هزار بشکه‌ای رو به یک کشتی ایرانی منتقل میکنن. دیروز آمریکا ماجرایی که سپاه پاسداران و رسانه‌های ایران میگن کاملا تکذیب کرد، که گفت نیروهای دریای آمریکا در دریای عمان، در خلیج عمان حضور داشتن، ناظر بودن که نیروهای سپاه پاسداران با قایق‌های تندرو نزدیک نفتکش شدن، سوار نفتکش شدن، ولی نیروهای آمریکایی دخالت نکردن در این ماجرا، چون که ایران به ویژه خبرگزاری فارس دیروز یه خبر داد که چند ساعت بعدش حذف کرد، گفت که آمریکایی‌ها دارن از کشتی به کشتی نفت ایران رو منتقل میکنن، که بعد حذف شد. این خبر اساساً درست نبود. یعنی به طور خلاصه بخوایم بگیم، ایران نفت خودش رو بعد از 6 ماه با توقیف کشتی ویتنامی داره به یک کشتی دیگه منتقل میکنه در حقیقت.
مطمئنا در ساعت‌های پیش رو بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد و در صورتی که اطلاعات تازه‌ای منتشر بشه به اطلاع شنوندگانمون خواهیم رسوند. فرصتی هست در ایستگاه پایانی این مجله بعد از ظهر که سری بزنیم به موضوع کرونا و در حالی که آمارهای جهانی خبر از خیز دوباره کرونا در سراسر جهان میده و کارشناسان وزارت بهداشت در ایران هم از آغاز خیز ششم کرونا در کشور خبر میدن، امروز مراسم 13 آبان در خیابان‌ها برگزار شد. پروانه وحید منش گزارش میده.
کمتر از 2 سال پس از آغاز بحران همه‌گیری کرونا، وبسایت سازمان جهانی بهداشت روز 12 آبان در آخرین گزارش خود از مرگ 5,500,000 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر داده است. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، تعداد افرادی که اکنون در جهان به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند، تقریبا برابر با کل جمعیت شهری لس آنجلس و سان فرانسیسکو با هم است. آمار ابتلای بیش از 247 میلیون نفر در سراسر جهان به کرونا از سوی سازمان جهانی بهداشت در حالی مطرح می شود که کشورهایی چون ایران، روسیه و چین در زمینه ارائه آمار خود روشی شفاف و دقیق را در پیش نگرفتند و بسیاری از کارشناسان و نهادهای مستقل بین المللی در مورد صحت آمار این کشورها تردید جدی دارند. پیشتر کوروش هولاکویی ناینی، استاد آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران را 7 برابر آمار رسمی دانسته بود که با این حساب رقمی بیش از 800,000 قربانی را در ایران باید مد نظر گرفت. با این همه و با وجود تلاش جهانی برای واکسیناسیون عمومی، همچنان بسیاری از کشورهای جهان با چالش‌های بسیاری چون تبلیغات سیاسی یا مذهبی علیه واکسیناسیون عمومی روبرو هستند و برای مثال در کشوری چون آمریکا تنها 58% از جمعیت کشور هر 2 دوز واکسن را دریافت کردند. با اعلام جدید شرکت فایزر مبنی بر مجوز واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 سال، این امید در میان پزشکان و کارشناسان امر بهداشت افزایش یافته تا چرخه ابتلا به کرونا هرچه زودتر قطع شود و جهان در سال 2022 به زندگی عادی خود بازگردد. با این حال در زمستان پیش رو بر پایه گزارش‌های منتشر شده، آمار ابتلا به کرونا در سراسر جهان بار دیگر بالا خواهد رفت. در شبانه روز گذشته در سراسر جهان بیش از 500,000 نفر به کرونا مبتلا شدند که از این میان 8,000 نفر جان خود را از دست دادند. افزایش آمار ابتلا در سراسر جهان بار دیگر سبب شده است تا کشورهای جهان تمهیدات و محدودیت‌های جدیدی را در کشورهای خود پیاده کنند. برای مثال ترکیه به مسافرانی که از کشورهای پرخطر به این کشور سفر کنند اجازه ورود نخواهد داد. بسیاری از کشورهای اروپایی مقررات مربوط به رستوران‌ها، بارها و تجمعات را تغییر دادند و استفاده از ماسک، نشان دادن تست منفی PCR یا واکسن را در دستور کار خود قرار دادند. بر پایه گزارش نهادهای بین‌المللی 49% از کل جمعیت جهان 1 دوز از واکسن کرونا را دریافت کردند. در ایران 62% جمعیت 1 دوز واکسن را دریافت کردند و بنا به گفته پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، تنها 23% جامعه 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند که به گفته او برنامه‌ریزی برای مقابله با کرونا را ضعیف می‌کند و به تعویق می‌اندازد. با وجود سرعت گرفتن واردات واکسن، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل عدم تایید واکسن‌های وارداتی از سوی سازمان جهانی بهداشت، نوجوانان خود را علیه کرونا هنوز واکسینه نکردند. که این مسئله با وجود بازگشایی مدارس در روز 15 آبان ماه و آغاز خیز ششم کرونا در ایران، بر نگرانی‌ها درباره شیوع و گسترش مجدد کرونا در کشور افزوده است. اما آنچه امروز در شهرهای بسیاری اتفاق افتاد، تصاویری بود که از راهپیمایی حکومتی 13 آبان در سراسر کشور منتشر شد. تصاویری که دوباره در اوج روزهای کرونایی نشان از مردمی می‌دهد که به خیابان‌ها آمدند، ماسک نزدند، فاصله اجتماعی را رعایت نکردند و همچنان اجازه ندادند چرخه این بیماری به این زودی‌ها در ایران به پایان برسد.
با این گزارش همکارم پروانه وحیدمنش میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com یا در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام دنبال بکنید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.